بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وسلم بالله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم أخون قدس سره بعد از اینکه تعریف تعارض رو ذکر می کنند می فرمایند با این تعریف در سه مورد تعارض وجود نداره، ولو اینکه در این سه مورد تنافی مدلولین هست، به حسب المدلول بین دلیلین تنافیه، اما تنافیه در مقام اثبات و در مقام دلالت نیست. حالا اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ در رسائل بعد از اینکه تعریف تعارض رو ذکر میکنن میفرمان تنافی دلیلین به حسب مدلول هما، که ما اینجا توضیح دادیم این به حسب مدلول ما آیا حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه. اون وقت میان میفرمایند که از شرایط تنافی وحدت موضوع، و در مواردی که وحدت موضوع نباشد تنافی نیست. اون وقت به بعضی از همین مواردی که مرحوم آخون در آن میخوان اخراج بکنن از باب تعارض، مرحوم شیخ هم اشاره میکنه. یعنی همینجا یک اختلافی بین روش شیخ و روش مرحوم آخون وجود داره. آخون میفرماید ما مواردی رو داریم تنافی مدلولین دارند، اما چون تنافی من حیث دلیلین فی مقام الاثبات و دلاله ندارند، لذا از تعارض خارجه. اولین مورد، مورد حکومته، که حالا ما بیان مرحوم آخون رو در کفایه ذکر میکنیم. ببینید ایشون اینجا مجموعاً چه کردن و چه فرمودن، بعد باید دونه دونه اینها رو مستقلاً مورد بحث ما قرار بدیم. یعنی حالا بعداً باید بیاییم برای خود حکومت مستقلاً بحث کنیم که به چه دلیل بین حاکم و محکوم تعارض نیست و احکام تعارض جریان نداره و ها کجا موارد دیگر. در باب حکومت بیانی که آخون دارن میفرماین که ان یکون احدهما قد سیغ ناظرا الى بیان کمیت ما اريد من الاخر. در حکومت حاکم باید ناظر باشه. به چی نظارت داره؟ به بیان کمیت دلیل محکوم. حاکم باید مقدار ما اریده من الموضوع دلیل محکوم را بیاد بیان بکند و بر او نظارت داشته باشه. بعد می فرمان مقدمن کان و مؤخرن. حالا این دلیل حاکم می خواد بر محکوم مقدم باشه، می خواد مؤخر باشه. بیانی که شیخ دارن در رسائل، شیخ حتماً می فرماد حتماً باید دلیل حاکم مؤخر از دلیل محکوم باشه، و می فرماید بدون وجود دلیل محکوم وجود دلیل حاکم لغوه. این یک نقطه افتراق بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هر دو، یعنی هم آخوند هم مرحوم شیخ، در این که دلیل حاکم کمیت دلیل محکوم رو تعیین میکنه و دلیل حاکم ناظر است به نظارت لفظیه نسبت به دلیل محکوم، هر دو متفق القول هست. دلیل حاکم از حیث لفظ به دلالت لفظی نظر داره به دلیل محکوم و میاد مقدار دلیل محکوم روشن میکنه. عبارت شیخ اینه، میفرمد و ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل الاخر ان بعض افراد موضوع حاکم، میاد رفع حکم میکنند از بعضی از افراد موضوع دلیل محکوم، فیکون مبینن لمقدار مدلوله، حاکم مقدار دلیل محکوم رو و کمیت رو رو بیان میکنه، مسوبن لبیان حاله متعرضن علیه. خب این تعریف پس ببینید، مرحوم آخون با مرحوم شیخ در این که دلیل حاکم به دلالت لفظی باید نظر داشته باشد به دلیل محکوم اتفاق نظر دارد، در این که دلیل حاکم مقدار دلیل محکوم را و دایره موضوع دلیل محکوم را بیان می کند اتفاق نظر دارد. اما اون فرمان فرقی نمی کنه این دلیل حاکم مقدم باشد بر محکوم یا مؤخر. اما مرحوم شیخ حالا در این عبارت نداره، اما عبارات دیگری که شیخ در رسائل داره می فرمد حاکم طوریست که اگر محکوم نباشه لغوه، و تصریح هم داره به این که حاکم باید مؤخر از محکوم باشه. خب این یک مورد. آخون می فرماید ما وقتی میگیم تعارض تنافی دلیلین است نه تنافی مدلولین، اولین چیزی که ازش خارج میشه این حاکم و محکومه. حاکم چون شارع دلیل محکومه، ناظر به دلیل محکومه، بینشون از نظر مدلول اختلافه. یه روایت میگه لا شک کرده کسی گره شک، یه روایت میاد احکام شک رو بیان میکنه. این روایتی که احکام شک رو بیان میکند میگه این احکام حتی برای کسی رو شک هم وجود داره، چون عامه دیگه. اما این روایتی که میگه لا شک کرده کسی گره شک، میگه احکام شک برای کسی رو شک بار نمیشه. پس از حیث مدلول بینشون اختلافه. حالا اینجا فقط داریم کلام آخوند رو ذکر میکنیم، بعد یک نکته بسیار دقیق اینجا وجود داره در کلمات مرحوم محقق اصفهانی که عرض میکنیم. فقط حالا امروز میخوام کفایه رو یه مقدار توضیح بدیم. آخوند میفرماید در باب حاکم و محکوم تنافی مدلولین هست، اما به حسب دلیلیه چون یکی عنوان شارع دیگری رو داره، ناظر به دیگری هست، از حیث دلیلیه در مقام اثبات بین این دوتا تنافی نیست، لذا تعارض وجود نداره. این یک. دومین موردی که از بحث تعارض خارج میشه میفرماد موارد جمع عرفی او کانا علا نحوه ازا ارزا علال عرف وفق بینهما. اگر دو تا دلیل طوریست که وقتی به عرف میدیم عرف بلا فاصله جمع میکنه بین این دو تا، توفیق بین این دو تا رو درست میکنه، حالا این جمع یا به تصرف فی خصوص عهده ما یا در خصوص یکی تصرف میکنه او به تصرف فی ما یا در هر دو تصرف میکنه. مثلا تصرف در خصوص عهده ما رو آخون مثال میزنه به عدله اولیه و عدله ثانویه. عدلهی که متکفل بیان احکام برای یک موضوعی به عنوان اولیه، وضوع من حیث انه وضوعان، صلات من حیث انها صلاتان، این حکمش چیه؟ عدلهی که میاد حکمی را برای همین موضوع به عنوان ثانوی میگه، اگر وضوع حرجی شد، اگر مثلا غسل ضرر داشت، عنوان ثانویه. عرف همیشه ادله متکفله بیان موضوع به عنوان ثانوی را قرینه میگیرد برای تصرف در ادله اولیه. میگه این که نماز من حیث انها صلاتون واجبه جاییست که ضرر نداشته باشه، جاییست که ضرری متوجه انسان نباشه، خطری متوجه انسان نباشه. وضو واجب از جایی که ضرر بر انسان وارد نشه. پس این میشه از موارد جمع عرفی. بعد میفرمان او به تصرف فیه ما یا در هر دو تصرف میکنه، فیکون مجموعهما قرینتن علی التصرف فیهما او فی احدهما المعین. گاهی خود اون هر دو دلیل رو مجموعا قرینه قرار میدهند یا برای تصرف در هر دو یا برای تصرف در یکی. یعنی گاهی هر دو قرینیت داره. در مثال قبلی یک دلیل معین که ادله ثانویه است، این قرینه است برای تصرف در ادله اولیه. اما می‌فرماید گاهی دو تا دلیل رو عرف هر دو را با هم قرینه قرار میده، حالا یا برای تصرف در یکی یا تصرف در هر دو. حالا اینجا عبارات کفایه رو اگر آرون دیده باشید، اونجا که داره او فی احده من معین لو کان الاخر و از هر، اینجا چند تا نسخه در کفایه است. یک نسخه این است که ولو کان الاخر و از هر، یک نسخه این است که واو نداره لو کان الاخر و از هم، یک نسخه سومی در حاشیه رشدی وجود داره ولو کان من الاخر از هم. یعنی در اینجا که عرف میاد هر دو را قرینه قرار میدهد برای تصرف در دیگری، ولو اینکه یکی از دیگری از هر باشه، نمیاد حتما از هر رو قرینه قرار بده. این در مقابل اون قسم سومه که خواهیم گفت. یه مواردی عرف هر دو دلیل را با هم نگاه میکنه، تنها نمیاد یه دلیل رو قرینه برای دیگری قرار بده، برای تصرف در دیگری. که حالا مثالش عرض میکنیم، هر دو رو با هم نگاه میکنه و وقتی با هم نگاه کرد یا در هر دو تصرف میکنه یا در احده ما، وقتی هم در احده ما تصرف کرد میفرماید ولو ارجکان الاخر و ازهر، یا لو کان الاخر و ازهر، ولو کان من الاخر ازهر. مقصود آخوند این است که اینجا ازهریت نقشی نداره، اینجا عرف میاد دخالت میکنه، تصرف در یکی میکنه، ولو این که در اونی که تصرف میشه او خودش از هر از دیگری باشه. همین لو اصلا واقع باید باشه، ولو کانال آخر و از هر. بله، سه تا نسخه در اینجا که باید بله عرضو کنم. بله، حالا حتما باید واقع باشه. نه نه، اون خود درست نیست، اون دیگه اشتها در متنه. بله، ولو کان از کرم مقصود آخوند در اول در مقصود آخوند روشنه. مقصود آخوند این است که اون در جمع عرفی خودش میاد هر دو رو از هر دو کمک میگیره، به یکی تنها نگاه نمی کنه بر تصرف در دیگری. مسئله ظاهر و ازهر این است که آدم بیاد ازهر را قرینه برای تصرف در ظاهر قرار بده، هر دو را قرینه قرار بده، یا برای تصرف در هر دو یا برای تصرف فی احد عمل معین. اینجا که در احد عمل معین را درش تصرف می کند، ولو این که این احد و هما از دیگری ازهر باشه. نظام اونی که تو حاشیه رشدی آمده از همه اینها بهتره در تصحیح عبارت. حالا بذارید ما قسم سوم بگیم، اینا روشن می کنم در کلام آخر. اینجا قبل از این که وارد قسم سوم بشیم، عرض کردم مرحوم آخون سب کنیم قبل از این که مرحوم آخون بعد از این که مرحوم آخون تعریف تعارض رو ذکر کردن، می فرمان ما سه مورد داریم که این سه مورد تنافی مدلولین دارن، اما تنافی دلیلین به حسب دلالت و مقام اثبات نداره. لذا در این سه مورد تعارض چیه؟ منتفیه، تعارضی وجود نداره. مورد اول حکومت، مورد دوم جمع عرفی، مورد سوم اونجاییست که یکی قرینه قرار بگیرد برای تصرف در دیگری، که حالا فعلا اینجا نکاتی در عبارتی که وای هست میخواییم رو عرض بکنیم تا برسیم به مورد سوم. در این مورد دوم یک مثالی رو مرحوم آخون میزنند، میفرماد ولی ذالک، یعنی از همین جمع عرفی و توفیق عرفی که ذکر کردیم، تو قدم الامارات معتبره از اصول شرعیه، در تقدیم اماره بر اصل. آخون میفرماد به نظر ما وجهه و علت تقدیم اماره بر اصل مسئله جمع عرفی و توفیق عرفی در مقابل مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می‌فرماید که اماره بر اصل حکومت دارد و اماره از باب این که حاکم است بر اصل مقدمه. آخوند اول مدعای خودشو درست میکنه، میفرماد فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَتَخَيَّرُ أَحْلُ الْعُرْفِ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَيْهَا بعد ملاحظت هما. وقتی به عرف اماره میدیم و عصر رو میدیم، میگیم عصر گفته است که دعا این در رویت هلال واجب نیست، اصالت البراءه در شهره وجوبیه. روایت آمده میگه دعا این در رویت هلال واجبه، عرف یه متحیر نمیمونه. عرف وقتی هر دو را با هم ملاحظه میکنن متحیر نمیمانه. خب این ملاحظه عرف چجوری ها؟ عرف میگه که اگر بیاییم به این اماره عمل بکنیم، محظور تخصیص لازم نمیاد اینجا. اگر اماره را بر اصل مقدم کردیم، اینجا یه دلیلی تخصیص نمیخوره، تخصیصی به میدان نمیاد. اما اگر بیم اصل را بر اماره مقدم بکنیم، باید بیم دلیل حجیت اماره را چه کنیم؟ تخصیص بزنیم. و این تخصیص میفرمان یا بلا وجه هست یا علا وجه دائره، که قبلا توضیحات اینا را در مواضع گذشته مفصل گفتیم. پس ببینید ایشون میفرماد عرف نمیاد بلا فاصله بگه این اماره حاکمون بر این. عرف هر دو رو نگاه میکنه، هر دو رو ملاحظه میکنه، میگه اگر اماره رو بر این اصل مقدم کردیم، خب این اصل میگه جایی که شما شک دارید و شما واجب نیست، اماره میاد میگه بر شما واجبه، به اماره عمل میکنید، این دلیل اصل تخصیصی نمیخوره. اما اگر بخواید به اصل عمل کنید، باید بیمیم که این اماره در جای حجت است که این اصل جاری نشود، پس اماره رو تخصیص بدن شما. و این تخصیص بلاغش هست، دلیل نداریم با این تخصیص. پس عرف میگه برای اینکه یه کاری کنیم تخصیصی نخورد، عرف میگه برای اینکه یه کاری بکنیم این اماره دلیل حجیت اماره از تخصیص مسئول بماند، به ملاحظه هر دو ما میاییم اماره را مقدم میکنیم بر دلیل است. این اثبات ادعای خدا. و از اینجا مرحوم آخوند اشکال میکنه به مرحوم شیخ. عرض کردیم مرحوم شیخ میفرماد اماره حاکم است بر اصل. آخوند میفرماد ولیس وجه تقدیمها حکومتها حکومتها علی ادلتها. وجه تقدیمی نیست که ادله امارات بر ادله اصول حکومت داره. چرا؟ لعدم کونها ناظرتن الی ادلتها به وجه. نظارت لفظی نداره. روایت آمده میگه الدعا عند رؤية الهلال واجب. کجای این به دلالت لفظی بر اصالت البراءة عن الوجوب دلالت داره و نظارت داره؟ بله حالا عرض میکنم اون رو، اون میشه چه بحث عقلیش. آخون اینجا با شیخ اختلافش همینه. عرض کردم در تعریف حکومت هر دو نظارت لفظی را لازم میدونن. هر دو میگن حاکم اون دلیلیست که به مدلول لفظی ناظر به دلیل محکومه. آخون میفرماید که اینجا اماره میگه دعا در رؤیت الهلال واجبه، اون اصالت البراءه عن الوجوب هم میگه اگر شک داشتید از براءه عن الوجوبه. میفرمان این کجا به دلالت لفظیش دلالت بر نظارت بر اون دلیل محکوم داره؟ بله این دلیل اماره متعرضون لمورد دلیل الاصل، یعنی همان موردی که اصل آمده گفته واجب نیست شرب دعا، همان موردی که اصل گفته واجب نیست، این اماره آمده میگه این همین مورد واجب است. مرحوم آخوند به شیخ میفرماید این که اماره متعرض مورد دلیل اصله، این به معنای نظارت لفظی نیست. و حالا این تعبیر رو من دارم عرض میکنم، گویا آخوند بخواد به شیخ بگوید همه اشتباه شما در همین جاست که اگر دیدید اصل میگه دعا در رؤیت الهلال واجب نیست، امارم آمده حکم دعای عند رؤیت الهلال رو واجب کرده، اماره میاد متعرض همان مورد دلیل اصل میشه، این معناش است که اماره دلالت لفظی و نظارت لفظی دارد بر اصل، ملازمه بین این دو تا وجود نداره. عبارت رو ببینید، و تعرض حال بیان حکم مورده ها لا یوجبو کونه ها ناظرکن الى عدلت ها و شارحتن لها. خب بله حالا عرض میکنه مورد من مورده شما نه مورد هم مورد همه دعای در رویت الهلال بله 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 اینو عرض میکنیم. بذار من کلام آخوند رو بگم، این حرف همه مطرح میکنیم اینو. ولی خب خدا آخوند ذکر رو عرض میکنم، خدا آخوند ذکر خب آخوند ذکر رو عرض میکنم. عرض کردم امروز داریم کفایه میگیم، بذار من متن کفایه رو خوب روشن کنم، حرفایی که اینجا زده شده این حرفا رو بعدا مطرح میکنیم، ولی تو متن خوب روشن نباشه بعدا نمیدونیم سر کیو داریم میتراشیم و چه حرفی رو داریم بالاخره مورد بحث قرار میدیم. مورد اتفاق شیخ و آخوند باید خوب روشن باشه، مورد اختلافشون باید خوب روشن باشه، حرفا باید خوب پخته بشه تا وارد تحقیق بشیم انشاءالله. مرحوم آخوند میگن که مجرد این که اماره متعرض مورد دلیل اصله، این ملازمه با نظارت و شارحیت لفظی نداره. میگن و الا دلیلشون اینه، و الا کان ادلتها دالتن ولو بالالتزام علا ان حکم مورد الاجتماع فعلا و مختزل اصل لل اماره و هو مستلزم عقلا نفی ما هو قضیت الاماره. آخوند می فرماید اگر ما به صرف این که اماره متعرض مورد اصله بخواییم بگیم اماره شارح اصله، در عکسش هم پیاده میشه. میفرماید ادله اصول هم دلالت دارد که در این مورد اجتماع، مورد اجتماع همین دعای در رؤیت الهلاله، در این مثالی که ما عرض کردیم، شما باید به مقتضای عقل عمل کنید و این معناش نفی مقتضای اماره است. پس بیاید بگید ادله اصول هم شارحه برای دلیل اماره است. بله میگن ولو به الالتزام، ولو به الالتزام، بله بله به الالتزام، یعنی بگیم که چون حالا شامل مورد اجتماع میشه بله به ملازمه دیگه. چرا؟ چرا؟
چون عدل اصول عملی میگه که در این مشکوک ماهیت جاری کنیم، انتظار میفهمیم که راست نفی از عمال شده همیشه باید این انتظار باشه
نه
برای یه مثال بزنیم که به مطابقه بشه
نه میخوام بگیم که نه میخوام بگیم حتی همینشم کفایت میکنه یعنی حالا اگر کسی آمد گفت دلالت مطابقی بر نفی مقتضای اصل نداره بگیم آقا آخه چون دلیل اصل کاری به دعای در رؤیت الهلال نداره دلیل اصل اصلا متعرض دعای در رؤیت الهلال نمیشه دلیل اصل میاد به نحو کلی میاد یا هر چیزی که شما شک در وجودش داشتید براءت از وجوده خب این عرض میکنم که به دلالت مطابقی نمیاد عرض میشود حالا اجازه بفرمایید منتها اگر کسی آمد گفتش که آقا حالا شما در این براءت عن الوجوب داریم میگیم فرض کنید که حالا کل شیطون مثال ها مختلفه چرا؟ در مثال مثلا شما بینید در فرض کنید که کل شیطون لک حلال این به دلالت مطابقی دلالت بر حلیت داره چون عامه عامه میگه هازا حلال این حلال همه اینا حلال این که میگه الان کل شیء لک حلال وقتی میاد میگه شما در این لحن الان شک کردی این میگه حلال این دلالت مطابقی یا التزامی مطابقی خب این کل شیء لک حلال در مقابل اماره که میاد میگه این حرامه نه این مطابق شما قبول کردید این مطابق است که اگه به مطابقه نه یک نخر یک مثال بیتونی
که به مطابقه دال باشه
ولی که نخش کنه حالا مثال زدن براتون دیگه
خود مطابقی
برمیتر این چون میتونه مراد آن برسونه
این
دعا لکن به مطابقه بر مطلوب خودش اصل مقامت رو ایلیت اما به انتظام نفسی خود مطابقه نه نه دقت میده ها میگیم عدله اصول دو جوره یه عدله اصول مثل اصل براءت عن الوجوب این براءت عن الوجوب دیگه نمیگیم بگیم که این بالمطابقه میگه دعا در رؤیت الهلال واجب نیست اما کل شیء لک حلال بالمطابقه میگه این شیء مشکوک برای شما حلاله آقای رحمان بر سوال بود گوش کن خب دارید با حواس جای دیگه رفت
یکی یه بنده خدایی همین آشیره داره
آه آه
یکی قلو غلطه
خب اونم مثل شما اشتباه کرد عرض میکنم خب دقت کنید بیانش نه اینجا درست مثلا عرض میکنم که ادله اصول دو جوره یه ادله اصول مثل براءت داریم حالا عرض کردم این به اختلاف ادله من رو ماخونیم تعبیر رو آورده یه ادله مثل کل شیء لک حلاله کل شیء لک حلال این انحلال پیدا میکنه به تعداد مصادیق و به دلالت مطابقی میگه تمام اینا حلاله این دلالت مطابقی یا التزامیه مطابقیه دیگه خب حالا کل شیء لک حلال میگه شرب توتون بر شما حلاله اما اگر روایت آمد گفت شرب توتون حرام پس این به دلالت مطابقی با اون مخالفت میکنه اجازه بدید عرض میکنم اجازه فرمایید آقای رحمه مرده قد کنید به دلالت مطابقی دلالت دارد که مورد اجتماع مقتضای حکم اصله این درست اما بر نفی مدلول اماره به التزام بله شما عبارت دقت کنید و الا کانت عدلتها ضمیر عدلتها چی برمیگرد؟ خیلو دالتن ولو من التزام اجزه بفرمایید علا ان حکم مورد اجتماع فعلا هو مقتضل اصل یعنی ادله اصول میگه حکم مورد اجتماع مقتضای اصله این ولو بالالتزام یعنی بعضی جاها بالمطابقه دلالت داره بعضی جاها بالالتزام دلالت داره تا اینجا اصلا کاری به نفی اماره نداریم تا اینجا یعنی این ولو بالالتزام کاری به نفی اماره نداره نسبت به مورد خودش، نسبت به مورد العهد دو جوره، گاهی بالمطابقت گاهی بالالتزام، اما در هر دو مورد مستلزم عقلا نفی ما هو قضیه الاماره. حالا این که من اصرار دارم عباراتی که پایه رو باید خیلی خوب شما باز دوباره ببینید. خب این رو دیگه خودتون مراجعه کنید. پس ببینید آخوند دلیلش چی آقا؟ البته ما داریم دلیل آخوند رو میگیم، نمیخوایم بگیم الان قبول داریم. عرض کردم دارن عبارت کفایه رو میگم. آخوند میفرماید دلیل اماره شارح برای اصل نیست، شرح لفظی ندارد، برای اینکه به همان بیانی که شما با اماره بخواید شرح لفظی برای اصل درست کنید، ما عکسش رو هم درست میکنیم. از همون بیان از راه ادله اصول میم شارح برای اماره قرار میدیم و میگیم به مقتضای ادله اصول نفی مقتضای اماره میشود عقلا. پس شما نیایید مسئله شرح لفظی رو درست کنید. دلیل آخوند در مقابل شیخ این است که اگر ما بخوایم دلیل اماره را ناظر قرار بدیم بر اصل، دلیل اصلم ناظر بر اماره است. به همان بیانی که دلیل اماره ناظر بر اصله، به همان بیان دلیل اصلم ناظر بر اماره است. لا فرق بینهما من جهت نظارت لفظیه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماند بحث حکومت رو بذاریم کنار، ما نمیتونیم بگیم دلیل اماره حاکمه. بحث این است که عرف میاد این دو تا دلیل رو با هم ملاحظه میکنه، هم اماره را هم اصل را، ادله اماره را ادله اصل را با هم که ملاحظه میکنه، هر دو را قرینه برای تصرف در هر دو قرار میده و بحث حکومت و نظارت لفظی نیست. اجازه من تمام بکنم، من اشکالات همه را گوش میدم و جواب میدم انشاءالله. میخوام کلام آخوند در اینجا، بعد آخوند در اینجا یک بل ترقی داره، بل لیسه، و یک هازا مع احتمال ان یقال، دو تا مطلب مهم باز اینجا مرحوم آخوند دارن که حالا یه مطلبش رو عرض میکنم، مطلب دومش رو فردا. این ساعت به نظرم دو سه دقیقه جلو باشه، یک دقیقه جلو. پس بذارید هر دو مطلب رو فردا عرض کنم که خوب روشن عرض کنم. آقا اون عبارتی که فایه رو ببین، بعد با دقت عبارتی که فایه رو آرون ملاحظه بکنن. ما هم از دیروز بحث تفسیری ساعت 11 شروع کردیم در دفتر، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، حالا ببینیم چقدر توفیق پیدا میکنیم انشاءالله بتونیم بحث تفسیر داشته باشیم. مثلا الله